در غرب میگن پدران علم جدید، کیا رو میگن؟ میگه رازیل بیکن، فرانسیس بیکن، آلبرت کبیر، جربر، ویلیام اوکامی، اینو کیان؟ همه اینا رازیل بیکن که اصلا توی دانشگاه اسلامی رفته درس خونده اصلا، یعنی اصلا پایان نامش رو توی دانشگاه اسلامی گذارند و بقیهشون تمام از متون عربی تمام علوم رو ترجمه میکردن، همشون بدون استثنا. اینا رو میگن خود غربی الان شما چنیدی دیگه، میگن پدران علم جدید، پدر استقرا و آزمایش و علوم تجربی، میگن کیه؟ میگن فرانسیس بیکن. میگن اینا خداشون آثار کاکا، اصلا موضوعات کتابایی که خوندن، نتایجی که همه از جهان اسلام میامد و در جنوب اروپا، در اندلس و سیسیل، از اونجا وارد اروپا شد، از اسپانیا و ایتالیا، همینطور جنبش عقل‌گرایی در قرون میانه در اروپا که مستقیم تحت آثار فلاسفه و حکما اسلام مثل بوعلی، مثل ابن رشد بود که در بین فرانسیسکان ها و دومینیکن ها رواج پیدا کرد و اینا کم کم باعث شد غرب توجه کرد به یک نوع از ایمان دینی که میتونه تمدن سازی بکنه، جمع دنیا و آخرت بکنه، جمع عقل و علم و وحی بکنه و دعوت بکنه به زهد و تقوا، در این حال دعوت و تشویق بکنه به عقل گرایی و عمل گرایی و علم گرایی و تجربه مستقیم طبیعت. غربیا کم کم بگن عجب، یه دینی اینجوری هم هست، میشه اینجوری دین داشت غیر از این دینی که تو اروپا به ما عرضه میشه؟ و کم کم باعث شد جرقه نهضت پروتستانی در اروپا زده بشه. این رفرمیزم مذهبی، اصلاح دین، نهضت نواندیشی دینی، جریان پروتستانتیزم، پروتست یعنی اعتراض، پروتستان ها کسان معترضین دینی بودن، متعلهانی که به الهیات کاتولیک و کلیسا اعتراض کردن، مثلا ما دین میخوام اما نه دینی که شما میگید، نه دینی که کلیسای کاتولیک میگه. درست شد؟ روی نکاتی تکیه کردن که تمام اینا را از جهان اسلام آموخته بودن. اصلا پروتستانتیزم بعضی بزرگان خوب درک کردن و من اقلا همینه، به نظر من درست فهمیدم، پروتستانتیزم و در هم شکستن جذبیات کلیسای کاتولیک در غرب محصول مستقیم تماس اروپای مسیحی فئودالی با جهان اسلام، منتها اسلام ناقص، اسلام یه بعدی شد پروتستانتیزم، نه اسلام با همه ابعادش. یعنی آمد در برابر زهد کاتولیکی، دنیاگرایی پروتستان، در برابر عقل گریزی کاتولیک، عقل زدگی و راسیونالیزم کم کم الحادی شونده پروتستان، لیبرال پروتستان، در برابر هر شبت کاریزمه های مذهبی و جمعی و تحکم های اجتماعی، اتوریته اجتماعی، مطلق گرایی های کلکتیویستی، در برابر این فرد گرایی پروتستان، اینا همه تقلید و کپی برداری هایی بود از توجه اسلام به عقل، به فرد، به حقوق بشر و به انسان، به عقل او، به آزادی و آگاهی او. منتها اسلام اینها رو در ذیل توحید و معنویت و اخلاق و آخرت معنی میکرد، یعنی عقل و علم و فرد و حقوق بشر در زیر سایه اسلام و توحید و وحی. اما در اونجا چون همچین سایه فراگیری بر کار نبود، یه دینی دستکاری شده جعلی بود، وقتی که بحث عقل و علم و بشر و حقوق بشر و اصالت فرد و انسانگرایی و اومانیسم مطرح شد، این سقف کوچیک بود، سقف کوچیک بود، این قدش بلند بود، سقف خراب شد، شد سکولاریسم، شد لایسیسم. لایسیته یعنی این که ما اگر بخوایم به بشر، به حقوق بشر و به عقل او و به دنیای او توجه بکنیم، چاره نداریم جز اینکه خدا رو، حق الله رو، معنویت رو، توحید رو و معاد رو حذف کنیم. و کردیم، چاره نداشتن. و همه اینا در از قبل از قرن 16 با توجه به قرآن تاریخی نشون میده که از ترجمه وسیع متون عربی بود تدریس اون. اصلا حقوق شما میدین اولین متون حقوقی که در سوربن فرانسه تدریس شده متونی بود که تحت تأثیر حقوق اسلامی مطرح شد، که آقا دین در ذیل دین بحث حقوق بشر داره میشه، یعنی فقه اصلا تز جرقه اولیه بحث حقوق بشر در غرب اونجا مطرح شد. حقوق زن شما میدونید در غرب، در همه آمریکا، در همه غرب تا 80 سال پیش زن حق رأی نداشته، اصلا سال 1920 حق رأی پیدا میکنه، شخصیت اجتماعی پیدا میکنه، حق مالکیت اقتصادی تا 50 سال پیش در کشورهای اروپایی زن نداشته. هنوز در بعضی کشورهای اروپایی خانوما با فامیل شوهرانشون شناخته میشن تو شناسنامه. هنوز هستن، حتی هنوز که در کشور غربی بعضی زن حق مالکیت اقتصادی نداره. اما تو فرهنگ اسلام از همون ابتدا مسئله زن، پیغمبر میاد با مردها میان باش بیعت سیاسی میکنن، بیعت دینی میکنن، بعد میگن ما از طرف خانومامون هم بیعت کردیم دیگه، آقامون بیعت کردن. وحی آمد که نه، آقاتون بیعت کردن برای خودشون کردن، خانوم ها مستقلن اونایی که میخوان بیان بیعت کنن. آیه آمد، پیامبر دوباره مجلس بیعت با خانوم ها رو برگزار کرد، زنا خانوم ها صف کشیدن آمدن بیعت کرد. اسلام از همون اول گفت زن مستقل از مرد حق مالکیت اقتصادی داره، میتونه تجارت اقتصادی کنه، میتونه تو بازار بره، مالک باشد، مالک باشد و ملکش ملک خودشه، نه ملک شوهرش و پدرش. البته نه که این مال من نباید شما دست بزنید، این فرهنگ حیوانی که آخه قبل اول زن رو اونجوری تحقیر میکنن، آدم نمیدونستن، تو واقعا زن رو آدم نمیدونستن، بعد که حالا خواستن تو دوران اخیر جبران کنن، زن رو به عنوان زن و مرد رو به عنوان دشمن هم، رقیب هم، که هر چی بیشتر هر کی میتونه پدر رو یکی در بیاره، اونجوری مطرحش کردن، عقده و کینه، تکبر. اسلام میگه نه، زن و مرد با محبت با علاقه، یه حقوقی تو داری، یه حقوقی اون، یه وظایفی تو داری، یه وظایف تو، از نظر جسمی و روان و اعصاب و روحیاتون یک شباهتایی دارید، اونجا حقوق و تکالیفتون مشترک عین همه، یه جایی با هم تفاوت دارید، لذا اونجاها حقوق زن و مرد و وظایفشون با هم تفاوت میکنه. ولی تو غرب اینجوری نبود، بعد چه خواستن حقوق زن اعاده کنن، فمینیست میگفت که حالا هستم جامعه فمینیستی، میگم نخندید، واقعا هست یعنی فمینیستی در غربه، که میگفت که میگه که اصلا ازدواج با مرد خیانت به جنس زنه، همکاری و دشمنه، و میگه که چرا باید زن و بچه بزن، چرا مردان رو بزن. اینا که میگن نوشته شده، یعنی الان جامعه فمینیستی در غرب است که اینا رو میگه، میگه این ظلمیست که طبیعت بر ما کرده، چرا من باید مثلا به ما مشکلات تحمل بچه ها بگم، چرا مردان رو مشکل زن بگم، این تبعیضه دیگه، به مسائل زندگی باید چجوری نگاه کنی. یا مرد بگه که، یا مرداش این همطور، مرد بیمار و عقده ای، زن بیمار و عقده ای. آیه در قرآن میفرماد که به زنان و مردان بگه که نسبت به هم دیگه و شرائط هم دیگه حسادت نکنید، دیگه نگید کاش من زن بودم این امتیازات داره، دیگه من کاش که مرد بودم این امتیازات داره. یه جاهای حقوق و وظایفتون در 90% جاها مثل همه، 10% با هم تفاوت داره، به خاطر تفاوت‌های واقعیتون، به خاطر که میتونید زندگی بکنید، خانواده تشکیل بدید و نسل بشر ادامه پیدا کنه. نباید اون جایی که یه حقی زن داره مرد نداره، یا به عکس یه جایی با هم تفاوت دارن بگی تبعیض شده. تفاوت به معنی تبعیض، هر تفاوت به معنی تبعیض نیست. اسلام آمد گفت زن مستقلن حقوق سیاسی داره، زن مستقلن حقوق اقتصادی داره، از اون طرف میگه زن وظیفه اقتصادی نداره. میگه تنها دستگاه حقوقی تو دنیا که بنظر من که یه حرف میزنه، اسلام میگه زن را مجبور به کار نمیشود، نمیتوان کرد، برای که زن رو استثمار نکن، چون زن از داره بنیت ضعیف داره، استثمار نشه، بیگاری ازش نکشی. چرا اسلام میگه نفقه با مرده؟ نفقه با مرده یعنی چی؟ یعنی وظیفه مرده که زن رو آبرومندانه، شرافتمندانه، با احترام تأمین بکنه. زن رو نمیشه مجبورش کرد به کار اقتصادی، استثمارش نمیشه کرد، حتی نمیشه بهش گفت تو باید بری خرج خودت رو در بیاری، چون اون وظایف دیگری باز داره تو دنیا. اما از اون طرف زن تکلیف اقتصادی نداره، اما حقوق اقتصادی داره، یعنی میتونه تجارت بکنه، وارد اقتصاد بشه، وارد سیاست بشه، بالاترین مراتب علمی رشد بکنه با حفظ حجاب و عفت. خب این فرهنگ اسلامیه. این مسائل وقتی که رفت به فرد، دیدم این زن که ما اونجا آدم حسابش نمی کنیم. میدونیم تو فرهنگ غربی میگفت اصلا زن مخلوق درجه دویه، انسان درجه دویه، هدف خدا از آفریدن بشر مرد بوده، زن هم خدا درست کرده برای مرد که مرد مشکل نداشته باشه، کسی باشه درش کار بکنه، مرد هدف خلقت بوده. اینا تو فرهنگ اروپایی و غربی بود، اما اسلام که میگه که ما مردان و زنان میگه اینا رو لکن برای شما آفریدیم، نه اینکه او ابزار توی ملک توی، لکن این لام انتفاع یعنی به نفع شما، میگه مرد و زن شما به هم دیگه آرامش بدید، به هم کمک بکنید، هر دوتون برای همید، به نفع همید، زن رو برای شما آفریدیم، نه اینکه او ابزار توست، یعنی او به نفع توست، تو هم به نفع اونی و باید باشید. همین مسائل حقوقی، حقوق بشر و حقوق زن رفت به غرب، یه مرتبه به هم ریخت، تمام فضای حقوق دینی حاکم بر غرب بود. مثلا چون اگر با اسلام آشنا نبودن و وپابند نبودن، جریان فمینیستی افراطی هم به وجود آمد. حالا یه عده بعد من دارم اونا رو ترجمه می‌کنم، اینجا می‌خوام باز جریان فمینیستی اینجا درست بکنم.
tebyan.net گنجینه صوتی